بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بحث فقهمون دیروز خیلی کم شد، امروز اول بحث فقه را مورد بحث قرار دادیم. توجه فرمودید که دو قول اینجا مطرحه، آیا به اصطلاح عین القبله، عین الکعبه قبله جمیع مسلمانان هست یا نه، کعبه برای اهل مسجد، مسجد برای اهل حرم، حرم هم برای کل دنیا که به اصطلاح قبله باشه. دو قول مطرح بود، گفتیم که روایات هم از نظر اون به اصطلاح کیفیت بیان مختلف هست و لذا منشأ دو قول شده. قول اول رو مطرح کردیم با بیش از 15-16 تا روایت صحیحه و موثقه که عین کعبه را، عین بیت الهی را برای همگان به عنوان به اصطلاح قبله مطرح فرمودند. یک شبهه اینجا مطرح شده که در آیه مبارکه فرمود فولوا وجوهکم شطره، اینما تکونو فولوا وجوهکم شطره، هر جا باشید متوجه بکنید چهره های خودتون رو، شطرهو یعنی جانبهو، ضمیر به مسجد برمیگرده نه به کعبه. اینو چی جوابی بدیم؟ گفته می شود که نه، این آیه شریفه هیچ منافات نداره که خود کعبه را ما قبله بدانیم. این ضمیر که به مسجد برمیگرده، خب این روایاتی که دیروز خوندیم همش کعبه را قبله معرفی میکرد، اون روایات در تفسیر این آیه نازل شده، پس معلوم میشه که منظور خود کعبه است. به اضافه اینکه اون زمانی که آیه نازل شد مسجد با کعبه تقریبا یکی بودند، این چنین نبود که مثل امروز الان تقریبا چندین هزار متر شده کعبه، از زمان خلفا تا کنون پشت سر هم در طول تاریخ توسعه داده شده به مسجد الحرام، خیلی خیلی وسیع شده. الان اخیرا اگر پارسال که ما مشرف بودیم و داخلی آدم میبینی که همچنان ادامه داره، هی هتل های آسمان خراش رو دارن تخریب میکنن، به خانه ها و مغازه ها رو حالا به زور یا به خوش نمیدونیم، خانه های مردم، هتل ها را، مغازه ها رو و کوه ها را میکنن و تبدیل به مسجد الحرام میکنن، خیلی خیلی وسیع. البته شاید کار خوبی هم باشه، بالاخره وقتی که هزاران هزار زائر سرازیر میشه، بالاخره برای نماز در مسجد الحرام همه میخوان اجتماع بکنن، وسعت میخواد. غرض این است که اون زمان که آیه شریف نازل شده کادا یعدان شیئن واحد، اصلا مسجد با کعبه تقریبا یکی بود، فرقی نداشتن. پس بنابراین این آیه عین کعبه به اصطلاح قبله باشه همون را میرسونه، منافاتی نداره این چنینی. ولی قول دوم توجه فرمودید که دیروز عرض کردیم روایاتی بود که میفرمودن نه، به اصطلاح کعبه برای کسانی که در مسجد الحرام نماز میخونن قبله هست، مسجد الحرام برای اهل مکه یا برای اهل حرم، و حرم هم قبله باشه برای کل مسلمانان دنیا که در سطح وسیع هست. اتفاقا امروز متراژ حرم را عرض میکنیم. روایاتی هم همین قول دوم رو تایید میکنه، منتها این روایات نوعاً یا سندن ضعیف هستند یا مورزون انها هستند. در نتیجه همون قول اول که عین کعبه قبله باشه مورد تاییده، منتها در این حال این قول دوم هم روایاتی که مطرح شده عرض کردیم دیروز، یکی دوتا روایتش رو، روایتی را شیخ دیروز نقل کرد که مطرح کردیم، چند روایت رو خوندیم خدمت شما عرض کنم. از جمله روایاتی که خوندیم این روایت بود که باز شیخ صدوق خدمت شما عرض کنم در علل و شرایع جلد دو صفحه 318 که مرحوم صاحب وسائل این را در جلد 4 صفحه 304 نقل میکنه. روایت این هست، شیخ صدوق نقل میکنه عن ابی غره قال، ایشون میگه که قال علی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام به من فرمود البیت قبلة المسجد، بیت الهی یعنی عین کعبه قبله مسجد، و المسجد قبلة مکه، مسجد الحرام هم قبله اهل مکه است، و مکه قبلة الحرم، خود شهر مکه هم قبله حرمه چون کیلومترها دورتر از مکه از متراژ حرم عرض می کنیم، و الحرم و قبلت دنیا، حرم هم قبله همه اهل دنیاست. خب تأیید باز این روایت و این قول دوم این هست که خدمت شما عرض کنم بعضی از روایات هست که دلالت می کنن که اونجایی که شما نماز می خونید بهتره یه مختصری تمایل به تیاسر بکنید سمت چپتون. علتش چیه؟ مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از مفضل ابن عمر، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم چرا این تحریف یعنی منحرف شدن، یعنی مختصری به سمت چپ تمایل پیدا کردن مستحبه، چرا؟ علتش چیه؟ این مفضل ابن عمر سأل ابا عبدالله علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار عن القبله، چرا منحرف میشیم ما شیعه ها به سمت چپ عن القبله، مثلا قبله اینوری میگی یه ذره تمایل به سمت چپ داشته باشید. عن سبب فی، سببش چیه؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمود وقتی که حجرالاسود از بهشت نازل شد در جای خودش توسط حضرت ابراهیم و اسماعیل نصب شد، در شعاع وسیعی از این سنگ نور به اطراف به اصطلاح کعبه ساطع شد، یه نور وسیعی. میبینید که گاهی در بعض جاها نور افکن چیز میکنن که آدم شب نگاه میکنه، یک نور طول و درازی در سطح وسیعی، متراژ وسیعی، شاید یک کیلومتر دو کیلومتر ادامه داشته باشه نور پردازی هایی که میکنن. میگه وقتی که این حجرالاسود در جای خودش نصب شد، یه نوری به سمت چپ و سمت راست از این سنگ به درخشش پیدا کرد و به اصطلاح منتشر شد. ان الحجر الاسود لما انزل من الجنه و وضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر. اینو من چون لازم بود اجمالا حساب بکنیم، فرمود که از این حجرالاسود نوری به اطراف منتشر شد، فهیه این انصاب حرم اون مقداری که نور منتشر شد رفتن تا منتها الیه اون نور یه علامتی نصب کردن. اونجا را میگن انساب الحرم، یعنی علامتهای حرم، یعنی دورتر از خود مسجد الحرام، خود شهر مکه رفت و رفت این نوری که از حجر الاسود به اصطلاح ساطع بود منتشر بود، تا منتها الیه اون نور رفتن، اونجا یک سنگی، یک علامتی نصب کردن، اونجا شد چی؟ حرم. این که ما میگیم حرم به برکت همون اون انتشار نور حجر الاسود که مثل برف سفید بوده وقتی که از بهشت اومده بوده، بعد که بالاخره مشرکین و منافقین و کافرین دست مالیدن، آرام آرام این خفت و خباست اونها تأثیر گذاشت و این سنگ سفید رو سیاه کرد. حالا قلب انسان را چی میکنه؟ انسان گناه میکنه. وقتی که سنگ سفید را سیاه میکنه، طبیعتاً قلب انسان هم تیره میشه، قسی القلب میشه، شقی میشه انسان در اثر گناه. در هر صورت میفرماید که بله، این وضع فی موضعی، بله، وقتی که در جای خودش گذاشته شد، جغل انصاب الحرم قرار داده شد، علامتهای حرم، من حیث و یلحقه نور، نور الحجر الاسود، تا اونجاهایی که نور حجر الاسود لاحق بود و میرسید، اونجا به اصطلاح نصب علامت شد. فهیه این انصاب حرم، ان یمین الکعبه اربعه تو امیال، انصاب حرم، علامتهای حرم، حد و مرز حرم از سمت راست حرم 4 میله، و ان یسارها 8 امیال، سمت چپش تا 8 میل ادامه داشت این نور مبارک، این سنگ مبارک، کلهو 12 میلن، 4 میل از سمت راست، 8 میل از سمت چپ، مجموعاً چقدر میشه؟ 12 میل. هر میل تقریباً 1 کیلومتر و 609 متر و 350 سانتی متر، ولذا مجموعاً این 12 میل رو ضرب در 1 کیلومتر و 609 بکنیم، تقریبا نزدیک 19 کیلومتر و 308 متر میشه، نزدیک مثلا 20 کیلومتر. انصاب یعنی اون وسعت حرم، محیط حرم، حدودا بفرمایید 20 کیلومتر، 19 میل خورده ای تقریبا 20 کیلومتر میشه این چنین. بنابراین اینجا میشه کعبه به اصطلاح قبله اهل دنیا، این حرم میشه که با این متراژ زیادی که داره. ولذا وقتی انسان رو به قبله میسته، اگر به سمت راست تمایل پیدا بکنه، خب سمت راست از کعبه نهایتاً 4 میله، در نتیجه زاویه پیدا بکنه، اصلا رو به قبله نمیشه. اما اگر نه به سمت چپ تمایل پیدا بکنه، 2 برابر بود، که این است که از این جهت چنین استحبابی رو میفرماید داره. خب این هم یک روایتی بود که خدمت شما عرض کنم، حد قبله رو مطرح میکنه. پس خلاصه در این مسئله ما 2 طایفه اخبار داریم. طایفه ای از اخبار عین کعبه را قبله همه مسلمین معرفی کرد، 15-16 تا روایات صحیحه و موثقه و مستفیضه، بلکه در حد تواتر. طایفه ای هم نه، الان که خوندیم به اصطلاح حرم را قبله مسلمان های دور معرفی میکنه، و الا کعبه قبله خود کسانی که مسجد الحرام نماز میخونن، مسجد الحرام قبله اهل مکه، مکه قبله اهل حرم، حرم هم قبله اونایی که در سطح دنیا به سوی مکه میخوان نماز بخونن. منتها انصاف مطلب این است که روایات دسته اول که عینی کعبه را دارن به عنوان قبله همه مسلمین معرفی میکنن بسیار هم کثیره هستن، زیادن، هم سندن صحیح هستن و هم دلالتشون روشنه. اما روایات دسته دوم نه، در روایات دسته دوم اولا مثلا روایت اولی که شیخ از ابن حجال نقل کرد مرسله بود، خب حجیت نداره. یا روایت دومش در سندش ابن عقده هست که هیچ توثیقی نداره و عامی هست و ضعیفه. در هر صورت به نظر میاد که قول اول که یعنی عین کعبه قبله همه مسلمین باشه قریب و بعید، این از ضروریات اسلام هست، نمیشه از اون روایات کثیره صحیحه موثقه دست برداشت. حضرت فرمودی و به اضافه این که بعضی از این روایات رو مثلا حتی شیخ طوسی که خودش در مبسوط یا در خلاف یا در نهایه نقل کرده ولی خودش شیخ که اینو نقل کرده بهش فتوا نداده، یعنی مورزون انهاست. همین روایت آخری که گفتیم کعبه قبله کسانی باشه که در مسجد الحرام نماز میخونن، مسجد الحرام قبله اهل مکه باشه، مکه قبله اهل حرم باشه، حرم قبله اهل دنیا باشه، اصلا هیچ کس به این عمل نکرده و مورد اعراض هست. حتی خود ناقلین به این روایت رو بهش فتوا ندادن. پس بنابراین قول اول که عین کعبه به اصطلاح قبله همه مسلمین باشه بر اساس اون روایاتی که عرض کردیم قول صحیحه هست. منتها اینجا مسائل متعددی مطرحه که آرام آرام باید مورد بحث قرار بدیم. اولین مسئله این است که از اخبار اون چه که استفاده میشه قبله فضای کعبه است، خود عین اون خانه نیست. ولذا اگر خدای نکرده سیلی بیاد، طوفانی بیاد، زلزله‌ای بیاد، کلن این خانه خراب بشه، از بین بره، چه میشه؟ هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ اون چه که قبله هست اون چیه؟ اون فضای به اصطلاح این خانه هست. حالا این خانه خودش محفوظ باشه چه بهتر، اگر نه خانه خراب شده باشه ما به سوی اون اصل فضای خانه که در روایات هست که از ریشه زمین هفتم تا فضای بالای آسمان ها این قبله هست. ولذا فرق نمی کنه کسی مثلا چاه چند هزار متری کنده شده، مثل مثلا این چاه هایی که در زیر اقیانوس ها یا دریاها می کنن برای چیه نفت در آوردن اینا، فرض فهمد اونجا کسی میخواد نماز بخونه، خب باشه اگر سمت قبله را کعبه را بلد باشه، چون این تا به ریشه زمین به اصطلاح پایین این فضای کعبه به عنوان قبله مطرحه. یا کسی مثلا بالای کوه همالیاس یا بالای کوه ابو قبیسی که بلندترین کوه اطراف مکه است نماز میخونه، خیلی خیلی اون بالاست ولی کعبه پایین ته در رست یک کعبه خانه خدا، مشکلی پیش نمیاد چون عین اون خانه به عنوان خود اون چهار دیواری مطرح نیست. اون فضایی که شاید هزاران کیلومتر ته زمین و هزاران کیلومتر تا آسمان، کسی مثلا در هواپیماست میخواست نماز بخونه، ممکنه چند هزار پا بالاست به سمت قبله وایسته، مسئله حله. ولذا روایاتی هم داریم که مثلا شیخ صدوق نقل میکنه در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 160 و در وسائل الشیعه هم جلد 4 صفحه 339 باب 18 حدیث 3 روایت این هست، قال الصادق علیه السلام اساس البیت من الارض سابقت السفلا الى الارض سابقت الاولیا، اساس بیت از زمین هفتم تا این زمینی که ما داریم زندگی میکنیم اونجاست که مورد توجه و مورد قبله باید واقع بشه. روایت دیگر از روایت صحیح هست، خالد ابن اسماعیل روایت سندش بسیار عالی صحیح هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله الرجل یصلی علی ابی قبیس، شخصی در بالای ابو قبیس کار میکنه، اونجا میخواد نماز ظهر و عصرش و صبحش و عشاش رو بخونه، چکار کنه؟ مستقبل القبله، به سوی قبله نماز بخونه. فقال لا بأس، حضرت فرمود هیچ اشکالی نداره، ممکنه ایشون چند هزار متر بالاتر است از نظر اون به اصطلاح قرارگاهی که داره، چون کوه ابو قبیس حتما مشرف شده باشید نگاه بکنید، خیلی خیلی بلنداش بیشتره، اشکالی نداره، یا کوه مثلا حرا که پیامبر اسلام اونجا زیاد میرفت و عبادت میکرد. پس این مسئله خیلی روشن شد. البته اینجا ببینید به طرف قبله نماز خوندن پس مشکل حل، بالای بالا هم کسی باشه، چند هزار متر هواپیما رفته بالا داره اونجا مثلا حرکت میکنه، میخواد کسی نماز بخونه، خوب مشکل پیش نمیاد، به سمت قبله بیسته، قبله از فضای مکه تا آسمانهای بالای بالا هم جهت قبله است، مشکلی نیست. اینجا یه بحث پیش میاد در مسئله توافینا هم میتونیم حرف بزنیم. مثلا ما رفتیم الان مکه مکرمه میخوایم تواف بکنیم، خب کف مسجد الحرام که موازی با خود بیت است، مشکلی نیست. حالا طبقه دوم، طبقه سوم، طبقه چهارم درست شده، اتفاقا اونجاها خلوت هم هست از برای تواف، تازه فرمودید مثلا ویلچری ها اینها را میبرن اونجا. خب اینجا آیا میتونیم بگیم این مسئله‌ای که از ریشه زمین هفتم تا عرش الهی تا آسمان چهارم تا بیت المعمور این فضای مکه قبله است، تو در قبله این حرف زده، ما یا در طواف هم این حرف رو میتونیم بزنیم بگیم چه فرق میکنه؟ این فضا هست که به عنوان بیت الهی مطرحه. من حالا چه در کف مسجد الحرام طواف بکنم، چه در طبقه دوم یا طبقه سوم یا طبقه چهارم، عرف هم میگه که داره این آقا چیکار میکنه؟ طواف میکنه. بله البته اینجا که الان من و شما نشستیم به سمت قبله نماز بخونیم، اون حسابش روشن، روایات هم داریم، آیا در طواف هم میتونیم حداقل در دوربر مسجد الحرام در طبقه اول دوم؟ این بحثی است که البته اختلاف فتوا هم وجود داره، انشالله در زمان خودش بحث میکنیم. به نظر حقیر میاد که اگر صدق عرفی بکنه، اجمالا دارم عرض میکنم، ما هنوز باید اینو دقیقا به مفاد روایات نگاه بکنیم، اگر روایت داشته باشیم از معصوم که مشکل حله، که اگر طبقه دوم سوم چهارم هم درست شد شما طواف بکنید، اگر امام معصوم بفرماید دیگه در برابر کلام معصوم فضولی موقوفه. ولی اگر چنین روایتی نداشته باشیم، آیا میتونیم از این به اصطلاح روایاتی که میگفت از ریشه زمین پایین پایین تا آسمان چهارم و پنجم و بیت المعمور اون فضای بیت هست که بیت الهی است، آیا این حرف را میتونیم در طواف هم بگیم که عرف میگه آقا این آقا چکار میکنه؟ داره طواف میکنه، چه در کف مسجد الحرام باشید شما، چه در طبقه دوم، چه در طبقه سوم، این رو میتونیم این حرف رو بزنیم یا نه دیگه نیازی نباشه؟ اگر کسی خسته است یا زیر پا میمونه براش مشقته، با اینکه پایین طواف کردن متراژش کمتره، طبقه دوم سوم چهارم گاهی 6-7 برابر متراژش بیشتره، ولی خب اتفاق هم میفته. مثلا ما یک بار در به اصطلاح مکه مشرف بودیم، یه بنده خدا ظاهرا خلبانم بود، وزن سنگینی در حد 140-150 کیلوگرم ماشاءالله وزنش بود، اومد ما در منا بودیم، گفت من رفتم با اجازه شما اعمال منظام دادم، طواف ها و طواف نسا فلان اینها. بعد گفتم که کجا انجام دادی؟ گفت دیدم که ما که هر روز هر سال که مکه نمیاییم، حالا یه بار اومدیم. گفتم متراژش بیشتر باشه، رفتم طبقه سوم، اونجا عزم طواف کردم و فلان اینها. خب نوع مراجع اعظام فعلی باطل میدونن این رو، میگن نباید همون کف مسجد الحرام باشه، مگر اینکه کسی مریض باشه با ویلچر طبقه دوم ببرن. دیگه سوم چهارم رو دیگه دوستان میخواستن بگم باطل گفتن، و با فعلا نگید باطلشون، همه غرق در عرق این همین زحمت کشیده اینها، بذار یک چایی شربتی بخوره آرام آرام بهش بالاخره بفهمونیم. بعد بالاخره من آرام بهش گفتم شما اونی که انجام دادید ثوابش رو هدیه کنید به پدر مادرتون فلان اینا، با ما هم بریم از اون کف مسجد الحرام یک بار بالاخره با هم طواف بکنیم. فهمید که اشکال داره و اینا. بالاخره بحث سر اینه، اینو انشالله در بحث‌های بعدی میرسیم. خب مسئله دوم در رابطه با هجر اسماعیل هست که ظاهرن حضرت اسماعیل و حضرت حاضر همونجا دفن شدن. دیدید دیگه زیر ناودان طلا اون دیوار هلالی مانند که هست، آیا اونجا هم به عنوان کعبه حساب میشه؟ نه، این جزء کعبه نیست، چون متبادر از کعبه خود اون چهار دیواری است. اونجا خانه خدا و بیت الهی هست خدمت شما عرض کنم، و الا بقیه جاها این چنین نیست که خدمت شما عرض کنم. مثل هجر اسماعیل اینا جزء کعبه نیست، گرچه برخی از علما خواستن بگن اونجا را هم میتونیم جزء کعبه حساب بکنیم. نه، جزء کعبه نیست، در روایات هم نداریم چنین چیزی. یک مسئله سومی اینجا مطرحه که ببینم وقت اجازه میده اینم تمام بکنیم، چون ساده است، و اون اینه که آیا ما که باید توجه به سمت کعبه بکنیم، آیا در توجه به کعبه چهره ما، صورت ما و تمام جلوی بدن ما باید رو به سوی کعبه باشه یا نه؟ همونطوری مثلا چهره ما به اضافه موازی چهره همون، مثلا آیه شریفه میگه فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، وجوه میگه. ولذا اگر فرض بفرمایید بلا تشبیه این ستون اگر کعبه باشه، من بیام تو این کنار قرار بگیرم، چهره من درست مواظب باشه به اون گوشه راست این ستون، اما از این به اصطلاح موازی این چهره من سمت راستم موازی با محاذی با بیت نباشه، آیا این درسته یا درست نیست؟ توجه کردید صورت مسئله چیه؟ بعضی ها گفتن نه، وقتی که آیه میگه و در روایات میفرماید رو به سوی قبله وایسید، یعنی تمام بدن، هم چهره، هم سمت راست، هم سمت چپ، کل بدن باید رو به سوی چه باشید؟ کعبه باشید. اینو میگه. یه احتمال دیگر داده شده، نه، وجوهکم میگه وجه شما، همون که وجه رو به سوی کعبه باشه، ممکنه وجه و به اضافه خدمت مثلا این سمت چپ من، اگر بیام اینجا وایستم روبرو، چهره من درست اگر یه خطی بکشن از درست وسط چهره من، پیشانی من میخوره به همون گوشه سمت راست بیت، ولی سمت راستم بیرون میمونه، به من میگن ایشون رو به قبله ایستاده. آیا این طوریه یا تمام بدن؟ بعضی ها گفتن تمام بدن باید باشه، چون عرفاً وقتی که میگن شما به طرف به استقبال شخصی برید، یعنی با تمام بدنتون روبرو با او قرار بگیرید. این است که این مسئله هست. و البته مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر از بزرگان میفرمایند که نه، تمام بدن نیازی نیست، چهره به سوی کعبه باشه. آیا سمت راست منم حتما باید رو به کعبه باشه؟ نه، شک داریم، اصالت البراء جاری میکنیم، این وجوبش منتفی میشه. به نظر میاد این قول موجهی هست. عرفاً هم همین مقدار که من رو به کعبه باشم، یعنی چهرم رو به کعبه باشه، ولو برخی از اعضای بدن من رو به کعبه نباشه، یعنی درست خارج از اون روبروی کعبه باشم، عرفاً به اصطلاح اون روبروی کعبه صدق میکنه و مشکلی نیست. به نظر میاد قول دوم قول قوی هست و قول دوم مورد تأیید هست. یک صلوات ختم بفرمایید.